بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَغْفِرُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأمطر علينا حجارة من السماء أبئتنا بعذاب أليم وما كان له ليعذبهم وأنت فيهم وما كان له معذبهم وهم يستغفرون جريان مكس هم دوري كي مراد فرمودين دي أمر مستمر دي بود گاهی درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقشه میکشیدن که اون حضرت را از پا در بیارن، گاهی درباره شخصیت حقوقی او نقشه میکشیدن که به عنوان عامل نفوذی در او اثر کنند و او برابر خواسته های این کفار و مشرکین آیات الهی را معاذالله تغییر بدن، گاهی درباره خود مکتب و آیات الهی نظرهای متفاوتی را میدادن که یک نقشه مشعومی بود، گاهی هم درباره پیروان این هم درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم که همین آیه شاهد خوبی است که این که بخش از آیات سوره اسراء نازل با آن است که سعی میکردن با مکر در شخصیت حقوقی اون حضرت نفوذ پیدا کنند تا اون حضرت برابر خواسته های اینها سخن بگوید. آیه 73 سوره مبارکه اسراء نازل به این بخش است: بین کادو لیفترون که عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره بیدن لتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لأذغناک ضعف الحیات ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. فرمود به اینکه تلاش و کوشش اونها این بود که فتنه کنن و تو را از اون وحی الهی باز دارن که تو معاذالله اون چرا که ما گفتیم کتمان کنی و اون چرا نگفتیم بنا به وحی به اینها ابلاغ کنی. که این کار البته شدنی نبوده با اسناد شما، در یه همچه فضای گاه شما ارادت پیدا می شدن خلیل و دوست شما می شدن، ولی اگه تثبیت و صیانت و اسمت الهی نبود ممکن بود مقدار کمی میل پیدا کنی، ولی چون تثبیت و صیانت و اسمت الهی هست این امکان منتفی شد. اما ضرورا هم ثبت ناخکر و کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، این کاد ان یرکنه یعنی نزدیک بود که میل کنه، منتها میل کم، نه تنها میل زیاد نبود میل کم هم نبود، نه تنها میل نبود نزدیک به میلم نبود، چون این لب برای نفی اون پاسخ هست. خود اگر تثبیت الهی نبود قد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، هاد ان یرکنه یعنی نزدیک بود رکون و میل پیدا کنه و این کاده منتفی است یعنی لم یکد است، نزدیک به میلم نشد، پس نه فعل خارجی شد، نه میل بود نه نزدیک به میل، هر سه منتفی است. خب ولی اونها این نقشه رو داشتن. درباره مکتب هم همین تعبیرات که لو نشاؤل قلنا مستهازا به مانند اون داشتن، یا اینکه این افسانه بیش نیست داشتن. نظیر آیه 15 سوره مبارکه قلم به این صورت است: انکان زامار مبنین ازا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. این جزء جز داستان ها و افسانه های پیشین چیز دیگری نیست و دیگه نمیگفتن ما اگر وقت میداشتیم مثل این میآوردیم، لیکن میگفتن این اساطیر اولین است. آیه 8 سوره مبارکه جاسیه به این صورت است: یسمع آیات الله تتلى علیه ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها. در کمال بی‌اعتنایی از کنارش میگذرد، دیگه نمیگوید این افسانه است یا من باور نمیکنم، سخنی ندارد. گاهی مکرش این است که اگر حق با توست و معادی حق است گذشتگان ما را احیا کن. اونا خیال میکردن که معاد دنیای مکرر است، انسان در دنیا زندگی میکند و میمیرد دوباره به دنیا برمیگردد، خیال میکردن عود یعنی عود علت دنیا، لذا وقتی بود دوباره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از معاد اینها خبر میداد اینا میگفتن به این که اگر حق با شماست و راست میگویید گذشتگان ما را زنده کنید. آیه 25 سوره جاسیه این است: و اذا تطلع عليه الآياتنا بياتين ما كان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. اونگاه در پاسخ فرمود قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه که لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. معاد که جریان عودی الی دنیا نیست، بساط دنیا کلا برچیده میشود. خب یکی از مکرهاشون در برابر تلاوت آیات الهی این بود که گفتن نیاکان ما را زنده کنید. آیاتی که بر اینا تلاوت میشد هر کدام در زمینه خاص خود حق بود، ولی اینا بهانه میگرفتن میگفتن نیاکان ما را زنده کنید. پاسخش این بود که نیاکان و شما همه زنده میشوید منتها در معاد، نه رجوع الی دنیا. پس این تعبیرات در بسیار از آیات قرآنی هست که وقتی آیات الهی بر اینا تلاوت میشد تعرف فی وجوه مهم المنکر، یا سخن نمیگفتند یا چهره اینها در هم کشیده میشد، یا میگفتند این هیه الاساسی را، ولی یا میگفتند به این که لونش او لغنا مستعاز. اینا مکرهای گوناگونی بود که درباره مکتب داشت. و این یمکرونم که فعل مضارع است نشانه استمرار و دوام این مکر. اما آیه بعد که فرمود ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء و ائتنا بعذاب الیم، یه تفاوت نظری بین سیدن استاد زمان داره به سائر مفسرین است. سائر مفسرین این دعایه 32 و 33 یعنی سوره مبارک انفال را همراه با آیات دیگر معنا میکنن، متحد سیاق میدونن، سعی میکنن با سرد و ساقه گذشته و آینده را مرتبط میدونن دو معنا. ولی ایشون رو شواهدی که دارن فرما این دو تا آیه جداگانه نازل شد، مربوط به این قضیه نیست، شاید مربوط مسئله ولایت و جریان قدیر امثال ذلک باشه و علاهده این دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجا قرار داده شد. این با قبل و بعد سازگار نیست. نظیر این ابتکار تفسیری را ایشون در همه اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که فرمان با قبل مرتبط است نه با بعد مرتبط است. قبل و بعدش درباره همین احکام میته و امثال میته است که قبلا هم نازل شده بود، تازگی نداره. حالا این چهار تا حکمی که قبلا هم نازل شده الان هم نازل شده این دیگه باعث یأس کفار نیست. این که فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، امرو از این تاریخ به بعد کفار دیگه ناامید شدن، معلوم شد یه حادثه جدید رخ داد. خب حرمت علیکم المیته این چهار تا مسئله فقهی که قبلا هم نازل شده بود حالا برفرض بار اول نازل شده، این دیگه باعث یأس کفار از نظام اسلامی و دولت اسلامی نخواهد بود. معلوم شد یه حادثه پیش آمده که قدرت اسلامی رو تثبیت میکند، باعث اجرای حدود الهی، و این نیست مگر همون برابر روایاتی که وارد شده است در مربوط جریان قدیر. اینجا هم یه بحث مفصلی دارن که حتما المیزان رو ملاحظه فرمایید تا ببینیم که این بحث به کجا منتهی میشود. آیا نظر شریف ایشون تام است یا نظر صاحب مفسران که این دو تا آیه 32 و 33 را همراه با آیات دیگر معنا میکنند. اونطوری که دیگران معنا میکنند این است که بعد از اینکه آیات الهی بر آنها تلاوت شد یه عده گفتن اینها جزء اسطوره هاست، ما اگر بخواهیم میتونیم استین بیاریم. همون حارث ابن نضر و مانند آن گفتن که اگر این حق باشد یک و حق الهی باشد دو، ما درخواست عذاب میکنیم، چون در هر دو جهت اینها به زعم باطل خودشون یقین برخلاف داشتن. هم در اصل حق بودن محتوای این کتاب که به اصطلاح حق فعلی، یکی هم استناد این کتاب به الله که حق فاعلی است. اونا اصرارشون بر این است که این حرفها باید حق باشد، مطابق با عقل و برهان باشد اولا، به این هم خدا گفته باشد ثانیا. اگر چیزی حق نبود یا حق بود و خودت گفتی نه خدا، ما باور نمی کنیم. اونا چون قائل بودن که هیچ کدام از این دو نیست، هم اسطوره است هم گفته خدا نیست، به زیست قاطع می گفتن که اگر این حق است عذاب بیاد به حیات ما خاتمه بده، چون در حقیقت خود را محق می دونستن و ما آزالله قرآن را باطل می پنداشتن. به زعم باطل اینها این یقین روانی بود، البته نه یقین منطقی، باورشون بود. یه از اون قطعه هایی که تو اصول گفتن خبرینی از اعتباری ندارد. اینا یقین منطقی نداشتن، برهان قامه نشده، یه یقین روانشناختی به ذهن خودشون رسوبات جاهلی داشتن. میگفتن این حرفیست باطل، معاذالله اولا برفضل حق باشه گفته خدا نیست. لذا این دو قید را ذکر کردن، گفتن که اگر حق باشد یک من اندک باشد دو، که یقینا این چنین نیست، فامطر علینا حجاره من السماء، یه انسان عاقل باید بگوید اگه این حق است ما باور بکنیم، حالا چون حق نیست باور نداریم. نه اینکه اگر حق است عذاب بیاید، این روی لجاج و عناد است که اشد و عرد و خصامن لدن و ماننده. و از قال اللهم این کان هازه و الحق من عندک فامطر علینا حجارت من السماء او ائتنا بعذاب الیم، یا یه عذاب دردناک نظیر سیل زلزله و ماننده اون که بر امم گذشته نازل می شد لازم شود، یا نه یه عذاب سنگباران بشیم از آسمان که هم عذاب جسمی را دارد هم خزی روحی را دارد. این گفتن فامطر علینا حجارت من السماء، امطار همیشه باید بالاست. حالا گاهی ممکن است از بالای کوه دامنه کوه و ماننده اون مثلا سنگی چیزی بیاید، و اینا گفتن نه از آسمان بیاید که روشن بشود عذاب الهی، نظیر اون چه که در باره قوم لوط نقل میکنی همون اون سن عذاب بیاید که هم عذاب جسمی باشد هم عذاب روحی، یا نه یا عذاب دیگری بیاد. این تعبیر در قرآن کریم کم نیست، ما امطار کردیم یعنی عذاب را به اینها مترگونه نازل کردیم. در بخشی از آیات قرآن کریم اول به عنوان امطار مطرح شده است که ما به عنوان باران چیزی برای اینا فرستادیم، بعدم توضیح دارن که اونا رو سنگ باران کردیم در حقیقت، نه باران مصطلح باشد که مثلا آبی آمده باشد. آیه 173 سوره مبارکه شعرا درباره همه قوم لوط فرمود به این که اونا گفتن لیلم تنته یا لوط لتخوندن نمیدن مخرجین قال اینی لعملکم مقالین ربنا جینی و اهلی مما یعملون فنجیناه به اهل و اجمعین الا عجوزن فالقابلین ثم دمرنا الآخرین و امطرنا علیهم مطرا. حالا این مطر چه بوده است در آیات دیگر مشخص کرد که سنگبارانشون کردیم. قصاء مطر المنذری فعلا در این بخش از آیات همون که ما به اینا امطار کردیم، یعنی از بالا بر اینها بارانگونه عذاب را نازل کرد. آیه 74 سوره مبارکه هجر در جریان قصه لوط این چنین می‌فرماید فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل. گویم در بعض از آیات حجارتا منظور، خب این سجیل رو گفتم معرب سنگگل است، سنگگل است. یا حجاری منظور نز یعنی نز، تله منظور یعنی تله منظوم، حجارتا منظور یعنی حجاره منظم. اونا رو سنگبارون کردیم، معلوم میشود این امطار همون سنگبارون کردن است که آیه 82 سوره مبارکه هود به این صورت است فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل منظور. پس این گونه از امطارها یعنی سنگبارون کردن. حالا یا شهب و نیازک و همین سنگزه های آسمانی یا از راه دیگری تکوین شده، هر کدام از اینا باشد برای در اختیار ذات قدرت الله هست و می تواند منشأ تعذیب باشد. امطر علینا حجارتا من السماء و ائتنا بعذاب الیم، اینگاه ذات قدرت الله در پاسخ چنین پیشنهاد انتحار گونه ای می فهمد به این که اینها گرچه استحقاق عذاب دارد ولی مانع تعذیب اونها یکی از دو امر است به عنوان منفصله معنت خلوق که اجتماع را شاید همون به ما کاند لهم لیعذبهم و انتفیهم اما کان لهم عذبهم و هم یستغفرون. دو چیز است که امان الهی است و باعث برطرف شدن عذاب است. این طور روایات هست در نهج البلاغه عند المؤمن سلام الله هم به همین صورت آمده است که بعد از ارسال پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون به اینکه دو امان در زمین بود که به وسیله اونها عذاب از امت برطرف شد، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی استغفار. همود امان اول رو ما از دست دادیم با ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امان دوم را که استغفارت مواظب باشید که حفظ کنید. همود بما کان الله لیعذبهم و انت فیهم بما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، یک جا به صورت فعل یک جا به صورت اسم فاعل یاد کرده است که نشانه استمرار است یا ثواب. همود به این که خدای سبحان مادامی که تو در بین هستی اینا را عذاب نمی کند و مادامی هم که اینا اهل استغفارن اینا را عذاب نمی کند. منظور از استغفار همون اسلام است که اگه کسی توبه بکند به مسلمان بشود بالاترین چهره استغفار دارد، چون که آیه 147 سوره مبارکه نساء نازل به همین سنت مطلب است ما یفعل الله به عذابكم ان شکرتم و آمنتم، اگر شما اهل شکر نعمت باشید به ایمان باشید که خدا عذابتون نمی کند. اما یفعل الله لعذابهم ان شکرتم و آمنتم و قال الله شاکرین علیما. فی آیه 147 سوره نساء ناظر به همین است که اگه کسی مؤمن بود و شکر نعمت را رعایت میکرد تعذیب نمیشود. این در حقیقت این هم استغفار است. اگه کسی توبه کرد و ایمان آورد در حقیقت استغفار کرده است. خب فرمود دو چیز است که عامل رفع عذاب است، یکی استغفار مردم، یکی وجود بارک پیغمبر. غالب مفسرین میگن به این که به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این ناظر به قبل از هجرت است، یعنی مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین مردم مکه بود، خدا مردم مکه را، مشرکین مکه را عذاب نمیکرد. وقتی حضرت مهاجرت کردن، اونها حضرت را تبعید کردن، حضرت مهاجرت کردن، تشکل دادن مدینه، حکومتی تشکیل دادن، اونگاه جنگ های فراوانی بر اینها نازل شده است یا خودشون اقدام کردن که به دست خودشون شکست خوردن و مهمترینش جریان جنگ فتح مکه بود که اونها به عذاب گرفتن. در حالی که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود که فتح مکه نعمتی بود برای طرفین، این که عذاب نبود. اون عذابی که ذات اقدس اله به عوام گذشته و عذاب وعید میداد همون عذاب استئصال بود، سنگ باران بود، صاعقه بود، خصف بود، جن عالی ها سافله ها بمانند اون بود. دیگه فتح مکه سراسر رحمت بود، حتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون عفو عمومی را اعلام کردن، اذهب و انتم الطلقا را اعلام کردن و مانند اون. اونا هم دیگه از بزپرستی و ذلت در آمدن، بسیار از معارف الهی بهره اونها شد، آسایش پیدا کردن، امنیت پیدا کردن. بعد از فتح مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو نفر را، یکی مسئول سیاسی، یکی مسئول فرهنگی و اجتماعی مکه قرار داد که همه مشکلات مردم مکه را کاملا برابر نظم اسلامی سامان بدن. مکه وقتی فرض شد برای همه رحمت بود، این که عذاب نیست، ولی اونها که این دو آیه را مناسب با قبل و بعد دانستن، این عذاب را به این صورت نوشت: به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خب از این طرف هم مؤمنین هم شهید شدن، صرف کشتن عذاب نیست. از این کشتنها و کشتارها رسمی بود بین مردم تو جبهه ها و جنگ ها. اونا که میگفتن عذاب بیاد یعنی عذاب استئصال، استئصال یعنی اصل برکن، یعنی فلان کس مستعصل شد یعنی اصلش کنده شد. این عذابی که بر امم قبلی وارد شد، نظیر عذابی که بر فرعون نازل شد، عذابی که بر قوم نوح نازل شد، اون از عذاب، عذاب استئصال است، یعنی اصل کن است. یه همچه عذابی که نیامده بر مردم حجاز. اگر ادی از اون طرف کشته شدن، ادی هم از این طرف شهید. این جنگ و خونریزی متقابل بود، مخصوصا فتح مکه برای همه رحمت بود. اینا جا نسول الله و الفتح رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا بود. اینا گروه گروه به اسلام رو می آوردن، چنین فضای رحمت است برای مردم، نه عذاب. ولی خب اونا چون راهی ندارن، این وجود انصاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو مانع از نزول عذاب تلقی کردن، گفتن حضرت که از مکه به مدینه بودن، عذاب بر مردم مکه نازل شد و اون فتح مکه بود. حالا برسیم به بیان سیدن استاد رضوان الله که این ناظر به کدوم مطلب است. وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. استغفار البته مانع عذاب الهی است. بعد میفهمد به این که به مال هم الله یعذبهم الله و هم یسدون علی مسجد حرام و ما کان اولیاءه و اولیاءه للمتقون ولیکن اکثرهم لا یعلمون. چگونه خدا اینها را عذاب نکند؟ اینا که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را با اون مکری کردن، تبعید کردن بسیار، پس پیغمبر در بین اونها حضور ندارد. مسئله استغفار هم در بین اونها نیست، بلکه اونها نه تنها استغفار نمی کنند، بلکه بر لجاج و عناد می افزایند، از مسجد الحرام سد می کنند. سد یعنی منصرف کردن، سد لباسا هم انصراف نفس است هم صرف غیر. کسی که ینصرف به نفسهی عن الحق و یصرف غیره عن الحق، میان سد در سبیل الله کرده، سد لباسا. اینا سد از مسجد حرام میکردن و خودشون میرفتن در عبادت میکردن، نمیداشتن در جریان صلح حدیبیه و مانند اون مسلمین بیاین. پس اینا اهل استغفار نیستن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم که تبعید کردن، اهل استغفار نیستن. خب چرا خدا اینا را عذاب نکنن؟ این به مال هم الله یعذبهم الله ناظر به استحقاق اونهاست برای عذاب. بما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام. این سد از مسجد حرام از اون جهت که قبله متافه، این سد از اسلام است در حقیقت. اینا نه تنها جلوی نماز و حج را میگیرن، بلکه از تأثیر این قبله جلوگیری میکنن. سد از بیت المقدس هم همین است دیگه. و هم یسدون عن المسجد الحرام. و داعیه تولی و ولایت و سرپرستی و کردداری مسجد حرام را دارن، در حالی که به ما کان و اولیاء او، اینا اولیاء مسجد حرام نیستن، بلکه مسجدی که اسس علی تقوا اولیاء او مردان با تقوا هستن، متولی محور با تقوا مردان با تقوا هستن. چطور میشود یه خانه اسس علی تقوا باشد ولی متولی او ادم بی تقوا باشد؟ این اولیاء او الا المتقون. اغلب همینطور است. یه روز انشاءالله با ترا برسد که جریان تولیت مکه به دست متقیان بین المللی باشد. این نظیر اهرام مصر نیست که دولت مصر بگوید من کلیددار این اهرامم، این جز آثار باستانی من است، این تو ملک من است، تو سرزمین و کشور من است، دیگران حق دخالت ندارن. اون حادثی که در جمعه سیاه مکه پدید آمد و امام راهب رضوان و تعالی اون فرموش فرمودن، دیگران هم گفتن، به همین آیات استشهاد کردن که این نظیر اهرام مصر نیست، نظیر دیوار چین نیست. چینی ها می توانن بگوین دیوار چین در کشور ماست که حق دخالت ندارد، ما متولیه این دیواره. درباره اهرام مصر هم همینطور است، مثل تخت جمشید ایران. اما این از اون سنخ ها نیست، این امر الهی و ملکوتی و آسمانی است، این متولی زمینی بر نمی دارد. این اولیاه الا المتقون. متولیان حرم الهی مردان با تقوا هستند، ولیکن اکثرهم لا یعلمون. خب خودشون هم که وقتی میرن در کنار حرم برای عبادت، صلات اونها عند البیت مقا و تسبیح است، و ما کان صلاتهم عند البیت الا مقا و تسبیح، سو کشیدن و کف زدن و مانند آن است. که خب یه بحث بر عمده آن است که این بزرگان، یعنی معروف بین اهل تفسیر آن است که این آیات 32 و 33 رو با قبل با همین مکاران حجاز مرتبط میدونن و میگن گفته همین حارث ابن نظر است که گفت الله من کان هذا و حق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء علیکم من الاولین. یا نه ابو جهل است که همتای او بود در این گونه امور. منتظر سید الاستاد رضوان الله فرمود که این دوتا آیه به هیچ وجه با سیاق این بحث ها هماهنگ نیست. این که خدا فرمود وقتی چون نباشی ما اینا رو عذاب میکنیم یعنی چی؟ یعنی تو در یه شهری نباشی ما مردم اون شهر عذاب میکنیم؟ یا نه، مادامی که وجود عنصری تو در دنیا هست ما به امت تو عذاب نمیکنیم. وجود مبارک پیغمبر تا زنده بود بر امتش عذابی نیامد، بعدم البته امتش در بین امتش مستغفرین فراوان بودن. عذابهای شخصی حساب دیگری دارد. گاهی ذات اقدس الهی کسی رو گرفتار میکند، یه خانواده رو، یه قبیله رو. اما عذابی که به امت متوجه بشود، اون فرق برآن است در بین امت مردان الهی وجود نداشته باشد، اون عذاب استقصال است. در بعضی از امم دارد که ما وجد نافیها غیر بیت من المسلمین، این پیغمبر علیه و علی اهل بیت الاسمت و طهاره السلام، این پیغمبر سالیان متوالی تبلیغ شد فقط یه خانوار بو ایمان آوردن، فما وجد نافیا غیر بیتن من المسلمین. این تمرینش هم تمرین تقریب. و اما در جایی که مردان الهی هستن، مستغفران هستن و فراوان هم هستن، ذات اقدس الله عذاب استئصال نازل نمی کنه. همین زکریا ابن آدم که قبر شریفش در شیخان هست، از شاگردان بوده مبارک امام رضا سلام الله علیه. این به حضور امام رضا سلام الله علیه مشرف شد. به حضرت عرض کرد که رجال بزرگوار قوم رحلت کردن، اونا که همسن و سال ما بودند و معمرین بودند، اونا رحلت کردن، یه ده جوان ها رو کار آمدن و من با اینها انسی ندارم، اجازه میدید من از قوم بیرون بیام جا دیگه برم، مثلا بیام مشهد حضور شما اینا؟ ابو نه، شما در همین قوم باش، خداوند به برکت تو عذاب را از این مردم بر می‌دارد، همونطوری که به برکت قبر پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه عذاب را از اون مردم برگزارد. خب یه عالم الهی خار قبر پدر پیغمبر را می‌کند، این کم مقام نیست، نه کار خود امام را بکند. یک عالم دینی کار
روزه علوی رو میکند، روزه اهل بیت رو میکند، کار قبر پسر پیغمبر رو میکند، قبر امام حق سلام الله علیه هر اثری دارد، یه عالم دین اثر دارد. و زکریا بن آدم به دستور وجود بارک امام رضا سلام الله علیه قد مون تا رحلت کرد و قبر شریفشان در همین شیخ آمد. غرض آن است که اگر چونچه یک مردان الهی در جامعه باشند، اینطور نیست خدای سبحان کل اون امت را نزیر قوم لوط اینها به عذاب استئصال معذب بکند. عذابهای مقطعی حساب دیگری دارد، اما عذابهای استئصال حساب خاص خودشو دارد. بنابراین حالا باید ببینیم که این دو تا آیه اگر مربوط به گذشته نیست، به کدوم قسمت مرتبط است. الحمدلله.